روزها گذشتند. من و ایلن مثل دو بازیگر سر کار روزانمان حاضر می شدیم. شاید از دور مثل گذشته به نظر می رسیدیم. ولی هر یک از ما در آشفتگی روزافزونی دست و پا می زد. هیچ کدام من در مورد اتفاقی که افتاده بود حرفی نمی زد. کم می خوابیدیم. گاهی تنها 2 ساعت در شب. کوشش می کردم تا چیزی بخورم. معده‌ام از ترس به هم می پیچید. می ترسیدم همه ی وجودم به هم بریزد. بی اختیار به وقایع آن شب شوم بر می گشتم و به خاطر ساده لوحی، حماقت و غرورم خود را سرزنش می کردم. چون حتما غرورم مرا به اینجا رسانده بود. اگر وانمود می کردم که از توجه کماندانت لذت می برم، اگر از پورترم تقلید می کردم، ممکن بود بتوانم باعث تحسینش شوم. شاید با این کار شوهرم را نجات می دادم. یعنی انجام این کار آنقدر وحشتناک بود؟ به جای این کار چسبیده بودم به تفکرات مسخرم که اگر تبدیل به یک شی شوم، به یک بازیچه، به طریقی از میزان بار خیانتم کاسته می شود. می خواستم بفهمانم که هنوز همان آدمم. انگار که برای ادوارد هیچ فرقی نمی کرد. هر روز قلبم در دهانم بود. منتظر می ماندم و در سکوت افسرها را تماشا می کردم که اتاق را پر می کردند. اما کماندانت در میانشان نبود. می ترسیدم از اینکه ببینمش. ولی از غیبتش و معمای آن بیشتر هراس داشتم. یک شب ایلن دل به دریا زد و از افسر سبیل فلفل نمکی پرسید که او کجاست. ولی او فقط دستی تکان داد و گفت سرش خیلی شلوغه. چشمان خواهرم به چشم من افتاد و از نگاهش دانستم که خیال هیچ کدام من راحت نشده است. به ایلن نگاهی انداختم و حس کردم که از سنگینی گناه من ترسیده است. هر بار که به بچه ها نگاه می کرد می دانستم فکر می کند که چه بلایی سر آنها خواهد آمد. یک بار دیدم با صدای آهسته با شهردار صحبت می کند و به نظرم شنیدم که از او خواست اگر اتفاقی برایش افتاد آنها را پیش خودش ببرد. این را از روی ترس شهردار می گویم. انگار که تعجب کرده بود که ایلن حتی به این موضوع هم فکر کرده است. چین و چروک های حاصل از درد و اندوه را می دیدم که به تازگی در اطراف چشمان و دهانش به وجود آمده بودند و می دانستم که اینها همه تقصیر من است. بچه های کوچک ظاهراً توجهی به ترسای ما نداشتند. ژان و میمی مثل همیشه بازی می کردند. ناله و شکایتشان از سرما و خطاهای کوچک همدیگر بلند بود. گرسنگی آنها را کج خلق کرده بود. حالا دیگر جرأت نداشتم حتی تکی کوچکی از غذاهای آلمانی ها را بردارم. اما بی‌اعتنایی به گرسنگی بچه ها سخت بود. اورلین باز هم در دنیای ناراحتی خودش زندانی شده بود. در سکوت غذا می خورد و با هیچ کدام من حرف نمی زد. شاید باز هم در مدرسه دعوایش شده بود. ولی ذهنم مشغول تر از آن بود که بیشتر در این مورد فکر کنم. با این حال ادیس می دانست. او مثل یک چوب جادویی حساس بود. تمام مدت به من چسبیده بود. شبها گوشه لباس خوابم را در دست راستش می گرفت و می خوابید. و وقتی بیدار می شدم، چشمان بزرگ سیاهش روی صورتم ثابت می ماند. وقتی چشمم به تصویرم می افتاد، صورتی نحیف و رنجور را می دیدم که حتی خودم هم نمی شناختمش. خبر رسید که 2 شهر دیگر هم در شمال شرق توسط آلمان‌ها اشغال شده است. جیرمان کمتر از قبل شد. روزها طولانی‌تر از قبل به نظر می‌رسید. مثل همیشه پذیرایی، نظافت و آشپزی می‌کردم، ولی از شدت خستگی افکارم به هم ریخته بود. شاید کماندانت دیگر پیدایش نمی‌شد. شاید به خاطر خجالتش از آنچه بینمان اتفاق افتاده بود، دیگر نمی‌توانست با من روبرو شود. شاید او هم احساس گناه می کرد. شاید مرده بود. شاید ادوارد وارد خانه می شد. شاید جنگ فردا تمام می شد. معمولاً به اینجا که می رسیدم مجبور می شدم بنشینم و نفسی بکشم. ایلن زیر لب می گفت برو بالا و یکم بخواب. نمی دانستم از من متنفر است یا نه. اگر من به جایش بودم به سختی می توانستم متنفر نباشم. دوباره سراغ نامه‌هایی که پنهان کرده بودم رفتم. نامه‌هایی مربوط به ماه‌ها قبل از اشغال شهرمان توسط آلمانی‌ها که دریافت کرده بودم. نامه‌های ادوارد را دوباره خواندم. درباره دوستانی که پیدا کرده بود، جیره ناچیزشان، روحیه خوبشان و مثل این بود که به صدای یک روح گوش می‌دادم. کلمات حاکی از مهر و محبتش نسبت به خودم را خواندم و وعده‌هایش را که به زودی دوباره با من خواهد بود و اینکه من تمام افکارش را به خودم اختصاص دادم. این کارو برای فرانسه انجام میدم. خیلی خودخواهانه است. من این کارو برای خودمون انجام میدم که بتونم به فرانسه آزاد برگردم. پیش همسرم، به خونه راحتم، به گالری نقاشیم، قهوه خوردن تو بار دولیونز، به عصرایی که توی تخت خواب راحتمون قلط میزدیم، به روزایی که تو برام پرتقال پوست میکندی. آخ، همه ی کارهای روزمرمون حالا مثل یه گنج میمونه برام. میدونی چقدر آرزومه برات قهوه بیارم، شونه کردن موهاتو نگاه کنم. میدونی چقدر آرزو دارم خندتو از اون بر میز ببینم و بدونم که دلیل شادیت منم. این خاطراتو به یاد میارم تا خودم آروم کنم، تا یادم بیاد چرا اینجا هستم. به خاطر من مواظب خودت باش و بدون که تنها امید زندگیم توی. شوهر جان سپارت. کلماتش را خواندم و حالا دلیل جدیدی وجود داشت که شاید دیگر آنها را نشنوم. به انباری رفته بودم تا یکی از خمره‌های آبجو را جابجا کنم که صدای پای یک نفر را روی سنگ فرش شنیدم. سایه ایلن جلوی در پیدا شد و جلوی ورود نور را گرفت. شهردار اینجاست، میگه آلمانا احضارت کردن. قلبم ایستاد. به سمت دیوار دوید و آجرهای لق را از جایشان درآورد. برو، برو، اگه عجله کنی میتونی از خونه همسایه فرار کنی. از شدت عجله کورمال کورمال دنبال آجرها میگشت و آنها را در میآورد. وقتی سوراخی به اندازه من ایجاد شد، به سمتم برگشت. به دستش نگاهی انداخت. حلقه ازدواجش را بیرون آورد و کف دستم گذاشت. بعد شالش را از روی شانه هایش برداشت و گفت: اینو بگیر. حالا برو. من معطلشو میکنم، ولی عجله کن. صوفی عجله کن، دارن به میدون میرسن. به حلقه کف دستم نگاه کردم و گفتم: نمیتونم. چرا نمیتونی؟ اگه سر قرارش باشه چی؟ چی؟ هر کماندانت؟ قرار؟ به کدوم دلیلی میتونه سر قرارش مونده باشه؟ صوفی، دارن میان دنبالت، میان تنبیهت کنن، میخوان توی اردوگاه زندانیت کنن. تو حسابی بهش توهین کردی، دارن میان تا بفرستنت یه جای دور. اما ایلن، در موردش فکر کن. اگه میخواست تنبیه هم کنه به من شلیک میکرد یا توی خیابونا میگردوندم. اون میتونست برای تنبیه همون کاری که با لیلیان بتیون کرد و با من بکنه. وای، و خطر اینو بپذیره که دلیل تنبیه کردن تو بشه؟ عقل از سرت پریده؟ نه، ذهنم داشت روشن میشد. وقت داشته تا اخلاقی سر جاش بیاد و حالا میخواد منو بفرسته پیش ادوارد. میدونم.
من را به سمت سوراخ دیوار هل داد.
صوفی، این تو نیستی که این حرفو میزنی. این حرفا در اثر کمخوابیه، ترست، دیوونگیه. خیلی زود سر عقل میای، ولی حالا باید بری. شرطور میگه اگه به خونه مادام پویلان بری، میتونی امشب و توی اون استبلی که سقفش کاذبه بمونی. سعی میکنم برات پیغام بفرستم.
دستش را کنار زدم.
نه، نه، نمیفهمی؟ کماندانت نمیتونه پنهانی ادواردو برگردونه اینجا. همه متوجه میشن، ولی اگه منو بفرسته پیش ادوارد میتونه هر دومونو آزاد کنه. صوفی، حرف زدن بسه. نه، من باید به هدفم برسم. صوفی برو. نه.
در تاریکی به هم زل زده بودیم.
نه، نمیرم.
دستش را گرفتم، حلقه را درونش گذاشتم و انگشتانش را بستم. به آرامی تکرار کردم:
نمیرم.
چهره ایلن در هم کشیده شد.
صوفی، تو نباید بذاری ببرنت. این دیوونگیه. میفرسنت به اردوگاه زندانیان، میشنوی؟
اردوگاه زندانیا، همه این چیزایی که گفتی میتونه ادواردو بکشه.
صدای خواهرم را به سختی میشنیدم. صافی استادم و نفسی عمیق کشیدم. در آن لحظه احساس کردم آرامش عجیبی تمام وجودم را فرا گرفته است. چون اگر فقط به دنبال من آمده بودند، دیگر به ایلن و بچه ها کاری نداشتند. تمام مدت درباره کماندانت درست فکر می کردم. اون به همه چی فکر کرده. تو روز روشن، الان هم می خواد به قولش عمل کنه. اون با تمام اتفاقات پیش اومده طرف منو گرفته. مرد محترمیه. گفته بود که با هم دوستیم. خواهرم داشت گریه می کرد.
خواهش می کنم صوفی. صوفی لطفاً این کارو نکن. تو نمیدونی داری چی کار میکنی. تو هنوز وقت داری.
سعی کرد راهم را سد کند. ولی کنار زدمش و به سمت بالای پله ها راه افتادم. وقتی بیرون آمدم، دو تا از آنها با یونیفرم جلوی ورودی مشروب فروشی ایستاده بودند. با اینکه 20 جفت چشم به من خیره شده بود، اما بار کاملا در سکوت بود. می توانستم رنه پیر را ببینم. دستش روی لبه میز می لرزید. مادام لوویه و مادام دورانت با صدای آهسته حرف می زدند. شهردار کنار یکی از افسران ایستاده بود و به تندی و با زبان اشاره با او صحبت می کرد و سعی داشت نظرش را عوض کند و به او بفهماند که اشتباهی پیش آمده است. افسر گفت دستور کماندانته. ولی اون کاری نکرده، مسخره است. یکی فریاد زد
صوفی شجاع باش.
احساس کردم دارم خواب می بینم. زمان به کندی می گذشت. صداها در فضای اطرافم محو می شدند. یکی از افسران به من اشاره کرد که جلو بروم و من به سمتش رفتم. میدان در نور ضعیف خورشید زمستانی غرق بود. مردم در خیابان جمع شده بودند تا علت هیاهوی مشروب فروشی را بدانند. یک لحظه ایستادم و به اطرافم زل زدم. بعد از بیرون آمدن از تاریکی انبار، نور خورشید چشمم را می زد. چند بار چشمانم را باز و بسته کردم. ناگهان همه جا روشن شد. روشن‌تر و واضح‌تر. انگار همه چیز و همه جا را از نو ساختند. مثل یک خیال بود. کشیش بیرون اداره پست ایستاده بود و وقتی وسیله‌ای که برای بردن من فرستاده بودند را دید، صلیبی روی سینه‌اش کشید. متوجه شدم که آن همان وسیله‌ای است که زنان را به سربازخانه می‌برد. انگار آن شب متعلق به سالها پیش بود. شهردار فریاد زد
ما اجازه این کارو به شما نمیدیم. من یه دستور کتبی میخوام. این چه وضعیه؟ من تا خودم با کماندان صحبت نکنم نمیذارم این دختر رو ببرین. این دستور کماندانته.
گروه کوچکی از مردم دور افسر آلمانی جمع شدند. انگار میخواستن مانعش شوند.
نمیتونی زنای بیگناه رو بازداشت کنی؟
مادام لوویه داشت رجزخوانی می کرد.
خونش رو صاحب شدین، مجبورش کردین خدمتتون رو بکنه. حالا می خواین بدون هیچ دلیلی زندانیش کنین؟
صوفی، بگیر.
خواهرم دوباره از پشت سرم پیدا شد. حداقل اینا رو ببر. یک کیف مخصوص حمله بوم نقاشی به طرفم دراز کرد. پر از چیزهایی بود که با عجله برایم جمع کرده بود. فقط مواظب خودت باش، میشنوی؟ مواظب خودت باش و زود برگرد پیشمون. زمزمه ی اعتراض جمعیت به گوش میرسید. هیجان و نفرت عمومی داشت شعله بر میشد. نگاهی به اطراف انداختم و اورلین را دیدم که با چهره‌ای سرخ و عصبانی کنار موسیوس اول در پیاده رو ایستاده بود. نمیخواستم او درگیر این ماجرا شود. اگر الان آلمان‌ها را عصبانی میکرد فاجعه میشد. مهم این بود که ایلن در چند ماه آینده دوست و همپیمانی داشته باشد. به سمتش رفتم.
اورلین، تو از امروز مرد خونه ای. وقتی من نیستم باید مواظب همه باشی.
داشتم با او حرف می زدم که حرفم را قطع کرد و گفت
تقصیر خودته. می دونم چی کار کردی. می دونم با آلمانیا چی کار کردی.
همه چیز در جایش متوقف شد. به برادرم نگاه کردم. آمیخته ای از خشم و درد در صورتش نمایان بود. صحبتت با ایلن رو شنیدم. دیدم که اون شب برگشتی خونه. متوجه عوض شدن نگاه های اطرافیانم شدم. یعنی واقعا اورلین داشت همون چیزی را که فکرش را می کردم می گفت؟ گفتم اونطوری که فکر می کنی نیست. ولی او برگشت و به سرعت داخل مشروب فروشی شد. سکوتی برقرار شد. اتهامی که اورلین زد زمزمه وار برای کسانی که نشنیده بودند تکرار شد. جمعیت همه شوکه شده بودند. ایلن را دیدم که نگران و وحشت زده اطراف را می نگریست. حالا من لیلیان بتیون بودم، اما بدون عامل تسکین دهنده مقاومت. جو اطرافم به شدت متشنج شده بود. ایلن دستش را به دستم رساند. باید می رفتی. با صدایی بغض‌آلود و غمگین زمزمه کرد. باید می رفتی صوفی. می خواست مرا در آغوش بگیرد، ولی از من دورش کردند. یکی از آلمانی ها بازویم را گرفت و به طرف عقب کامیون هل داد. یکی در دور دست با فریاد چیزی گفت، ولی نتوانستم بفهمم که اعتراض به آلمانی ها بود یا توهینی به من. بعد شنیدم
فاحشه، فاحشه.
از فرط ناراحتی به خود پیچیدم. با قلبی که از سینه ام بیرون میزد به خود گفتم داره منو میفرسته پیش ادوارد. میدونم که میفرسته. باید ایمان داشته باشم. و بعد صدایی را شنیدم. صدایی که سکوت را شکست.
صوفی!
صدای بچه‌ای مضطرب و گوش خراش.
صوفی! صوفی!
ادیس از میان جمعیتی که جمع شده بودند دوید. خودش را به من رساند و پایم را گرفت.
نرو! تو گفتی که تنهام نمیذاری!
این اولین باری بود که با صدایی بلند با من حرف میزد. آب دهانم را فرو دادم. چشمانم پر از اشک شد. خم شدم و بغلش کردم. چطور میتوانم تنهایش بگذارم؟ ذهنم از هر فکری خالی شد. وقتی گرمی دستان کوچکش را حس کردم، دلم گرفت. بعد نگاهی به بالا انداختم و دیدم که سربازان آلمانی چطور نگاهش می کنند. چیزی در نگاه خیرشان بود که توجهم را جلب می کرد. دستم را بالا بردم و موهایش را نوازش کردم. ادیس، ادیس، باید پیش ایلن بمونی و شجاع باشی. من و مامانت به خاطر تو بر می گردیم. قول می دم. حرفم را باور نکرد. چشمانش از شدت ترس گشاد شده بود. ادیس، هیچ اتفاق بدی بر من نمی افته. قول می دم. میرم شوهرم رو ببینم. با اعتماد به نفس و اطمینان حرف می زدم تا او باور کند. گفت
نه
و محکم من را گرفت.
نه نه، لطفاً تنهام نذار.
قلبم شکست. بی صدا از خواهرم خواستم او را از اینجا ببرد و نگذارد این صحنه ها را ببیند. ایلن انگشتان او را از من جدا کرد. صدای هق هقش بلند شد. همینطور که ادیس را کنار می کشید به سربازها گفت
لطفاً خواهرمو نبرین. اون نمیدونه داره چی کار میکنه. لطفاً خواهرمو نبرین. این حقش نیست.
شهردار دستانش را روی شانه ایلن گذاشت. حالت صورتش دگرگون شده بود. انگار حرفهای اورلین نظر او را هم عوض کرده بود. بلندتر از سر و صداهای اطراف به سمتش فریاد زدم.
من سر پا میمونم ادیس. قوی باش.
بعد کسی به سمتم آب دهان انداخت. نگاهش کردم. خلطی کثیف روی آستینم بود. جمعیت مسخرم کردند. وحشت وجودم را فرا گرفت.
ایلن!
خواهرم را صدا می زدم.
ایلن!
دستان آلمانی با خشونت مرا به سمت عقب کامیون کشیدند. خودم را داخل فضای تاریکی نشسته روی نیمکت چوبی یافتم. سربازی جلویم جای گرفت. تفنگش روی خمیدگی آرنجش بود. چادر کتانی پایین افتاد. موتور روشن شد. سر و صدای زیادی از موتور برخاست و همراه با آن صدای جمعیت هم زیاد شد. انگار کسانی که قصد آزار مرا داشتند حالا مجالی برای این کار یافته بودند. یک لحظه فکر کردم می توانم خودم را از سوراخ کوچک بیرون بیاندازم. اما بعد شنیدم که مردم می گویند فاحشه. و در پی آن صدای شیون کوتاه ادیس را شنیدم و برخورد سنگی با کامیون که باعث شد اختاری مثل پارس سگ از گلوی سرباز خارج شود. از برخورد سنگ دیگری به زیر جایی که نشسته بودم به خود پیچیدم. آلمانی ها چشم از من بر نمی داشتند. پوزخند کوچکی که در حالت صورتشان نهفته بود خبر از اشتباه وحشتناکم می داد. در حالی که کیفم را میان دستانم می فشردم، نشستم و آهسته سرم را روی دستانم گذاشتم و با خود زمزمه کردم. ادوارد، 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 متاسفم. نمی دانستم از که عذرخواهی می کنم. وقتی به حومه شهر رسیدیم، جرأت کردم سرم را بلند کنم. از سوراخ چادر کامیون فقط می توانستم علامت لوکوکروژ را که در نور زمستانی می درخشید و لباس آبی روشن ادیس را در بین جمعیت ببینم که کوچکتر و کوچکتر می شد تا بالاخره مثل شهر از دیدم پنهان گشت. Thank you.